به جمعه منتشر شد. خبرهای بعدی تایید کرد که نفتکش مستر پس از بازرسی توسط سپاه به مسیر خود در آبهای خلیج فارس ادامه داده است. مراسم یادبود 50مین سالگرد فرود سفینه آپولو بر سطح ماه که از چند روز پیش در ایالات متحده در جریان است، روز شنبه به اوج خود رسید. ماهنشین ایگل، بخشی از سفینه آپولو 11 در 20 ماه ژوئیه 1969 بر سطح ماه فرود آمد و 6 ساعت پس از فرود نیل آرمسترانگ قدم بر سطح ماه گذاشت و گفت این گامی کوچک برای انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است. نیل آرمسترانگ در سال 2012 در 82 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با باز الدرین و مایکل کالینز تنها بازماندگان این سفر فضایی و تاریخی و همچنین خانواده نیل آرمسترانگ در کاخ سفید دیدار کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز شنبه در مرکز ناسا در سخنانی فضانوردان آمریکایی آپولو 11 را ستود. توییتر اعلام کرد دلیل بستن حساب‌های چند خبرگزاری و رسانه در ایران در روز جمعه اذیت و آزار پیروان بهائیت بوده و حساب‌های مسدود شده با این گونه اقدامات مقررات این شبکه اجتماعی را زیر پا گذاشتند. توییتر روز شنبه اعلام کرد اذیت و آزار بهائیان در این حساب‌ها به صورت سازمان یافته و مداوم بوده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از بسته شدن حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا، مهر و باشگاه خبرنگار جوان توسط توییتر خبر داد. بر اساس این گزارش صفحات توییتر این سه خبرگزاری و چند فرد حقیقی از شامگاه جمعه از دسترس خارج شده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
هشدار اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی: از تنگه جبل الطارق تا تنگه هرمز، ادامه بحران بر سر توقیف نفتکش‌ها.
توقیف این کشتی می تواند تداعی کننده این ادعا باشد که این عملی تلافی جویانه است.
اون کاری که امروز دارن انجام میدن دقیقاً مغایر منافع
ملی. دیدگاه کارشناسان در مورد پیامدهای بحران جاری بر سر توقیف نفتکش‌ها.
اون طرحی رو که آمریکا پیشنهاد کرده بود به تازگی
در واشنگتن، کسی هوادار جنگ با ایران نیست.
همچین اقدام تلافی جویانه‌ای البته من انتظارش نداشتم.
ابراز نگرانی شدید رئیس جمهور روسیه نسبت به تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا روز شنبه تهران را به خطر کردن در تشدید تنش‌ها و مانع شدن از تلاش‌ها جهت رفع تنش‌ها در تنگه هرمز متهم کرد، در حالی که بریتانیا و متحدانش خواهان راه حلی برای رفع توقیف یک نفتکش دارای پرچم بریتانیا شدند که روز جمعه در تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران ضبط شد. یک کشتی دیگر با پرچم بریتانیا نیز روز جمعه گزارش شد که به دست سپاه توقیف و سپس ترخیص شده است. وزیر دفاع بریتانیا توقیف نفتکش یاد شده را اقدام خصمانه توصیف کرده و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز شنبه به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد. سپاه پاسداران توقیف نفتکش استنا ایمپرو را که بنابر گزارش‌ها حامل 23 خدمه بوده است، روز جمعه اعلام داشت و گفت که آن کشتی قوانین و مقررات بین المللی دریایی را رعایت نکرده بود. در همین حال کمیته امنیتی اضطراری دولت بریتانیا شنبه مجدداً تأیید کرد که خواهان رفع تنش‌هاست، اما تأکید کرد که نیروهای ایرانی در توقیف نفتکش دارای پرچم بریتانیا غیرقانونی عمل کردند. تحلیلگران سیاسی محمد صادق جوادی حصار از ایران و علی کشتگر از فرانسه را همراه داریم. از برآیند صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی اینطور برمیاد که تحرکات اخیر سپاه در خلیج فارس اقداماتی برای مقابله به مصر بوده در ارتباط با توقیف ابرنفتکش گریس وان حامل نفت ایران در تنگی جبل الطارق که گزارش شده یک ماه دیگر هم برای رسیدگی به پروندهش همچنان در توقیف خواهد بود. آقای جوادی حصار، چه میشه گفت در این مورد؟
در نگاه اول و از منظر تحلیلگرانی که منازعات بین ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا و ایران رو دنبال می‌کنند و بعد از بیانات مقامات ایرانی که اعلام کردند توقیف این کشتی در راستای همکاری با سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بوده است، توقیف این کشتی می‌تواند تداعی کننده این ادعا باشد که این عملی تلافی جویانه است. اما مقامات در جمهوری اسلامی این ادعا رو رد کردند و گفتند که این کشتی مقررات بین‌المللی رعایت نکرده و به خاطر عدم رعایت این مقررات بوده که ما بازداشتش کردیم و توقیفش کردیم. در این شرایط به طور طبیعی وقتی که فضای جنگ سرد است و لفاظی‌های دیپلماتیک، جز این رو نمی‌شود از طرفین انتظار داشت. هیچ کسی در این شرایط نمیاد بگه من مقررات بین‌المللی رو زیر پا گذاشتم و یک کشتی رو ربودم یا توقیف کردم. طبیعی است که گفتار دیپلماتیک و فضای رسانه‌ای اقتضا می‌کنه که با زبان دیپلماتیک سخن بگن.
آقای کشتگر، شما چی فکر می‌کنید؟ آیا اقدامات سپاه در خلیج فارس در تنگه هرمز مقابل مثل در ارتباط با ابرنفتکش حامل نفت ایران گریس وان؟
بله، من معتقدم که کاملا یک نوع مقابله به مثل، و قبلا هم آقای خامنه‌ای هفته پیش با ادبیاتی که اصلا مثل همیشه دیپلماتیک نبود گفتش که ما انتقاممون رو به زودی از انگلیس خبیث خواهیم گرفت و جوانان مؤمن، نیروهای مؤمن کار لازم رو انجام خواهند داد. بنابراین خیلی روشنه. نقطه ای که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که هر دو طرف کار غیر قانونی میکنن و هر دو طرف در واقع مقررات بین المللی میذارن زیر پا، و در اینجا به این نکته با توجه کرد که جمهوری اسلامی به هر حال بنا به تحلیلی که آقای خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت داره به این نتیجه رسیده که بهترین موقع برای همین به حساب ادامه تنش هاست و مقاومت کردن و حتی از جنگ هم اگر پیش بیاد فعلا ترسی ندارن، چون فکر میکنن حداکثر زیر ساختای ایرانو میزنن و حکومت میتونه هم مشکلات داخلی رو از طریق جنگ به نوعی بندازه به گردن جنگ و دشمن خارجی و تنش و امثال هم، و همین که این ادامه این تنش ها چیزیست که آقای خامنه‌ای ترجیح میده بر مذاکره و سازش.
آقای کشکر، شما اشاره کردین هر دو طرف مقررات رو میذارن زیر پا، منظورتون از هر دو طرف کدوم طرف هست؟
من تا حالا نتونستم بفهمم که به چه دلیلی بریتانیا کشتی ایران رو در جبل الطارق توقیف کرده، و اساساً وقتی که آمریکا از برجام اومده بیرون آمدن از برجام یک نوع قانون شکنیه، و بعد تحریم های ایران که الان شما فکر کنید مردم ایران دارن زیر این تحریم های اقتصادی زجر میکشن، اینا همه امور غیرقانونی و زورمدارانه است توسط ایالات متحده.
آقای جوادی حصار، اجازه بدین که بحثمون رو روی همین محور نفتکش ها متمرکز کنیم. اکنون با تحولات جاری چه انتظاری میشه داشت؟ اتحادیه اروپا هم هشدار داده، تهران رو متهم کرده به خطر کردن در تشدید تنش‌ها و مانع شدن از تلاش‌ها و اقدامات برای رفع تنش‌ها.
متأسفانه اتحادیه اروپا از یک گفتمان ثابت داره استفاده می‌کنه و اون اتهام آفرینی و اتهام زدن به ایران برای اینکه شما در تنش افزایی می‌کنید و منطقه تحمل تنش نداره. ولی در برابر دفاع ایرانی‌ها که می‌گویند اگر توقیف کشتی ایرانی ایجاد تنش نیست پس چی، حرفی برای گفتن ندارن. میگن ما قوانین مقررات بین‌المللی داریم عمل میکنیم. قوانین و مقررات بین‌المللی درباره سوریه هیچ ربطی به ایران نداره. اینو دولت مردان ایرانی دارن میگن و میگن کشتی ما در آبهای آزاد بوده و شما حق نداشتید اینو توقیفش بکنید. بنابراین ایران در شرایطی قرار گرفته که احساس عمومی دولت مردان ایران آن است که در شرایط کنونی نباید در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و کوتاه آمدن‌های اروپا بر سر برجام بیش از این مدارا بکنن و بیش از این همراهی نشون بدن. این همراهی و مدارا از جانب اتحادیه اروپا و از جانب آمریکا به ضعف تلقی خواهد شد، و برای زدودن شائبه این ضعف مقابله به مثل می‌کنن. اونها
چاره‌ای برای خودشون جز این ندیدن و نمی‌بینن که در برابر فشارها مقاومت کنن، چون تصور می‌کنن اگر از برابر این فشارها کوتاه بیان، روز به روز فشارها افزوده خواهد شد، کاهشی در فشارها به وجود نخواهد آمد، کما اینکه در یک سال گذشته ایران به همه تعهدات بین‌المللی خودش در حوزه برجام عمل کرد. اتحادیه اروپا هیچ گشایشی در برابر این حسن نیت برای ایران به وجود نیاورد و آمریکایی‌ها هم روز به روز فشارشون را افزودند. بنابراین ایران در شرایط کنونی تصور عمومیشون این است که نباید بیش از این کوتاه آمد و باید مقابله به مصر کرد.
البته ملاحظاتی هم آقای جوادی حصار هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده در قبال سیاست‌های جمهوری اسلامی دارن. آقای کشتگر، آیا این رویکرد جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به نفع منافع ملی ایرانه؟
به نظر من جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای به ایدئولوژیش و به اون که ناموس انقلاب نام گذاشته، یعنی همین ادامه سیاست هایی که ما را به این روز انداخته توجه داره و به منافع ملی به هیچ وجه توجهی نیست. قطعا این اقدامات و ادامه این تنش ها مخالف منافع ملی است و به منافع ملی ایران ضربه میزنه، حتی اگه به جنگ هم منجر نشه. همین ادامه تنش ها در یک سیاست خورد میکنه و کرده تا به امروز و مردم هن که تقاصیش رو میدن. آقای خامنه‌ای براش مهم نیست، براش مهمه که سیاست های گذشتش رو ادامه بده، بگوید من قهرمان به حساب جهان اسلام در برابر اسرائیل و همون ادامه شعار هاست. برای ایشون منافع ملی ارزش نداره و اون کاری که امروز دارن انجام میدن دقیقاً مغایر منافع ملی ایران.
نقطه نظرات علی کشکر در فرانسه و محمد صادق جوادی حصار در ایران، تحلیلگران سیاسی را میشنیدید. میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، به رادیو فردا میگوید توقیف نفتکش بریتانیایی میتواند بر سازوکار مالی اروپا تاثیر منفی بگذارد.
همچین اقدام تلافی جویانه ای، البته من انتظارش نداشتم به این زودی اتفاق بیفته، یعنی خیلی ها متعجب شدن که ایران به این زودی اقدام کرده، چون خیلی هوشمندانه نیست. حالا بیشتر توضیح میدم چرا، ولی این اقدام در واقع تلافی جویانه باعث میشه که داخل اتحادیه اروپا یک اتحادی پیش بیاد، همونطور که الان داریم میبینیم، یعنی هم فرانسه هم آلمان که خب یه ذره بیشتر با ایران، مخصوصا آلمان، اینها همدردی میکردن درباره برجام و از آمریکا و اینها تا یه حدی فاصله داشتن، شکاف داشتن، سیاست هاشون زاویه داشت، الان نه تنها بین خودشون اتحادی ایجاد میشه، بلکه رفته رفته نزدیک میشن به آمریکا و این تبعات میتونه داشته باشه برای برنامه هسته‌ای ایران، یعنی دقیقا همون چیزی که برخی تندروها و جنگ طلبها در داخل آمریکا میخوان. منتها یه بحث دیگه هم این هست که توقیف گریس فان در جبل الطارق ایران رو یه ذره توی شرایط خاص دشواری قرار داده. اگر اقدام میکرد که کرد، با این تنش دیپلماتیک و بحران دیپلماتیک مواجه میشد و اتحادیه اروپا رو هول میداد به سمت آمریکا. بعد اگر اقدام نمی کرد، اگر بیعملی نشون می داد به قول معروف، اونم ریسک داشت. ریسکش هم این بود که ممکن بود این پیام رو بفرسته که ایران سهل میگیره و یه سری کشورهای دیگه، یعنی یه سری کشورهای رقیب ایران هم تشویق بشن تحریم‌های بین‌المللی رو در آب‌های آزاد علیه ایران اعمال بکنن. منتها من فکر می‌کنم خیلی هوشمندانه‌تر بود برای ایران اگر تهدید می‌کرد و تهدید تا در واقع اون لب مرز می‌رفت برای عملی کردن تهدیدش، ولی دقیقاً عمل لازم رو برای عملی کردن تهدید انجام نمی‌داد.
میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و ما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، پیامد ناشی از توقیف نفتکش بریتانیایی را چنین تشریح می‌کند.
باعث خواهد شد که اون طرحی رو که آمریکا پیشنهاد کرده بود به تازگی که بیان یک ائتلاف نظامی درست بکنند بین کشورها که بتونند نفتکش ها و کشتی های دیگر رو که در دریای عمان و تنگی هرمز و خلیج فارس تردد میکنن، اینا رو اسکوت بکنن، یعنی یه چیزی شبیه درست زمان جنگ نفتکش ها در قالب اون جنگ 8 ساله که ما داشتیم. حالا این کاری رو که صورت گرفته، این فکر میکنم که اون طرح و جلو بندازه، برای اینکه آمریکا گفته که من هماهنگی میکنم، فرماندهی کنترل این اسکوت کردن رو خودم به عهده میگیرم و هر کشوری نفتکش های خودش رو به کشتی های خودش رو اسکورت بکنه و بعضی از کشورها این اجماعی نظامی میخواست به وجود بیاره. برخی از کشورها مثل فرانسه و مثل آلمان راضی به این کار نبودن، برای اینکه میگفتن این تنش در منطقه بالا میبره، حالا با این ممکنه که اون موازنه هم بخوره، ولی تشکیل یک چنین ائتلافی و در واقع یک نیروی برای اسکوت، این رو باید در این حال بگم که اگه تشکیل بشه بسیار هزینه میبره برای کشورهای اروپایی و همینطور برای آمریکا، برای اینکه این هر نفتکشی رو یا هر کشتی که میخواد از این مسیر عبور بکنه از تنگه هرمز، این رو بایستی اسکورت بکنه یک کشتی نظامی، و واقعا چنین توانایی برای بعضی از کشورها نیست، حتی برای نیروی بریتانیا نیست.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد امکان خطر واکنش نظامی عقیده دارد.
در واشنگتن کسی هوادار جنگ با ایران نیست. این رو امریکایی‌ها هم علنی هم خصوصی و به اصطلاح غیر رسمی ترک تو بارها به ایران پیغام دادن. خشونکشی امریکا به منطقه هم بر اساس اون استراتژی قورباغه در دیگه که تحریم های ایران رو سفت کردن و چون ایران تهدید کرده و اخباری هم امریکایی ها داشتن که کارهایی در منطقه ممکنه بکنه، از قبیل همین ناامن کردن آبراهای خلیج فارس و تنگه هرمز یا حمله به سعودی ها یا در عراق به خصوص حمله به پایگاه های آمریکا، نیروهای زیادی رو بردن و به ایران هم اخطار کردن اگر این کارا رو بکنه تلافی میکنه. ضمن اینکه الان که داریم در واشنگتن صحبت میکنیم، حتی صحبت از این است که احتمالاً آقای بولتون عوض میشه و ممکن آقای دوبرینسکی جاش بیاد. بنابراین بحث جنگ نیست و جنگ طلب ها، بحث فشاریه که امریکایی ها دارن به ایران میارن برای اینکه میگن توی دولتی باید تعهدات یک دولت رو بپذیری، مثل دولت نرمال رفتار کنی، نمیشه پول یمن رو چاپ کنی تو چاپخونه بانک ملی پخش کنی یا قاچاق مواد مخدر بکنی یا بزرگترین شبکه تروریستی از کابل تا کاراکاس رو شکل داده باشی. اصل دعوا اینجاست و امریکایی ها این لشکرکشیشون برای حفاظت از تحریم هایی است که انجام دادن و خب بی‌نظیر و به قول خودشون فشار حداکثریه.
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. همزمان رئیس جمهور روسیه از تشدید تنش ها ابراز نگرانی شدید کرده است. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه از افزایش تنش میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و گفت تقابل میان دو کشور که در نزدیکی مرزهای روسیه رخ می‌دهد ما را نگران کرده، زیرا ممکن است وضعیت پیرامون ایران را بی‌ثبات کند. بر برخی کشورها که در روابط بسیار نزدیک با آنها هستیم تأثیر منفی بگذارد، موج جدید و وسیع آوارگان را در پی داشته باشد و به اقتصاد جهانی و بازار انرژی لطمه وارد کند. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با اولیور استون، کارگردان آمریکایی که جمعه متن آن در پایگاه رسمی کرملین منتشر شد، افزود تشدید تنش بین آمریکا و ایران تنها به ظاهر نکات مثبت دارد، اما نکات منفی را نیز در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد سرانجام به ضرر همه خواهد بود، از جمله آمریکا. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد کشورش از هر گونه پیشرفت و حرکت به سوی یکدیگر توسط آمریکا و ایران استقبال می‌کند. ولادیمیر یمیلیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید نگرانی کرملین ناشی از غیرقابل پیش بینی بودن اوضاع است.
متاسفانه در دنیای امروز به دلیل درز اطلاعات محرمانه دیپلماسی پشت پرده مفهوم خود را از دست داده و به ویژه در مناقشه بین آمریکا و ایران می‌بینیم که طرفین صرفاً بر اساس حدس و گمان راهبرد خود را برمی‌گزینند و این گمانه‌زنی می‌تواند اشتباه باشد. مشخصاً آمریکا با فشار روزافزون بر ایران در پی وضعیتی است که تهران را به توافقی که مطلوب واشنگتن باشد مجبور کند و شاید هم به تحولات داخلی و تغییر رویکرد منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بیانجامد. اما این رویکرد تاکنون تنها افزایش جسارت و مقاومت جمهوری اسلامی را به دنبال داشته که به روشنی در تلاش است دونالد ترامپ را در وضعیتی که در بازی شطرنج سونگسوانگ مینامند قرار دهد، یعنی وضعیتی که طرف مقابل مجبور است حرکتی کند که به ضرر او تمام خواهد شد. این رویکرد بازی با آتش است، زیرا کسی نمی‌داند مصمم بودن آمریکا و متحدانش برای جنگ یا اقدام دیگر در راستای مقابله با ایران تا چه حد جدی است. در این شرایط پیش‌بینی‌ها بسیار دشوار است، از جمله برای روسیه که هم می‌خواهد با ایران روابط خوب خود را حفظ کند و هم با آمریکا مناسباتش را بهبود بخشد. به رغم برخی از امتیازهایی که از درگیری احتمالی آمریکا با ایران نصیب روسیه خواهد شد، همچون کاهش نفوذ تهران در سوریه و یا افزایش بهای نفت، تهدیدهای بسیار جدی امنیتی برای منطقه به وجود می‌آید که کرملین به شدت نگران آن است. روسیه خواهان میانجیگری است، به ویژه که معتقد است انگیزه های طرفین را به خوبی درک می کند، اما از اعتبار کافی و یا اهرم فشار لازم برخوردار نیست.
آمریکا از یک سال پیش با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ای ایران شود و این کشور را برای دستیابی به توافق جدید جامع و دراز مدت پشت میز مذاکره بکشاند. اما ایران پس از یک سال از کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و تحرکات اخیر در حوزه خلیج فارس تنش میان آمریکا و ایران را به قدری افزایش داده که به گفته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای به آتش کشیدن منطقه تنها به یک کبریت نیاز است. شنبه کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز که به گزارش منابع روسی سه ملوان روس در آن حضور دارند، در جمع خبرنگاران هشدار داد هر اتفاقی از این دست میتواند دستاویزی برای آغاز جنگ باشد. او طرفین را به خشتنداری فراخواند و گفت روسیه میتواند از تجربیات دیپلماتیک در تعامل با ایران بهره ببرد و در کاهش تنش پیرامون این کشور نقش مهم ایفا کند. آمریکا و ایران میگویند که خواهان جنگ نیستند و بریتانیا نیز اقدام نظامی را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیام های شما شنوندگان را میشنویم.
آقای خامنه ای، واقعا ما رو به مقام بلند انسانیت رسوندی. دیگه کم بود دزد دریایی بشیم که اونم شدیم. آخه شما اگه ریگی تو کفشتون نیست، برین ثابت کنین که اون کشتی که تو جبل الطارق توقیف شده به سوریه نمی رفته. نفت ما رو به سوریه نمی دادین. حالا اومدین گروکشی می کنین، کشتی مردم رو توقیف می کنین که چی بشه؟ آخه تا کی؟ بابا خسته شدیم از دست شماها. بابا دیگه آبرو برامون نمونده.
جنگ نفت کشاک در حقیقت گروگانگیری و گروکشی و که من این کشتی رو بزنم اون کشتی رو بزنم، یک انبار باروتی رو میتونه منفجر کنه که همه منطقه رو فرار خواهد گرفت و از جمله جمهوری اسلامی ایران رو. و من متاسفم که بگم که هیچ راه دیگری برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی غیر از قیام مردم و جنگ وجود نداره، چرا که روحانیون ثابت کردن که به هیچ عنوان با مخالفت‌های مدنی و نافرمانی‌های مدنی و مبارزه‌های صلح‌آمیز مردم پاسخ نمیدن، همه رو می‌کشن، دستگیر می‌کنن، زندانی می‌کنن. حکومت شیعه رادیکال اسلامی در منطقه از بین خواهد رفت، هرچند که بهای سنگینی رو منطقه باید براش پرداخت کنه.
242-221-1221-12 پیامگیر رادیو فرداست. کاراتکاهای ایران در پیکارهای قهرمانی آسیا درخشیدند. فریبرز غریب.
در پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر تاشکند در ازبکستان در جریان است، دختران پسران کاراتکای ملی پوش ایران موفق به کسب 9 مدال رنگارنگ شدند. تراوت خاکسار در منهای 55 و حمیده عباسعلی در به اضافه 68 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان خود صاحب گردناویز طلا شدند. در همین بخش بانوان روزیتا علیپور در منهای 61 کیلو و تیم کاتای دختران هم صاحب مدال نقره شدند. و در بخش مردان زبیع‌الله پورشیب در منهای 84 کیلوگرم تکنشان طلای آقایان را به دست آورد. این رقابت‌ها روز یک شنبه با برگزاری مسابقات کمیته زنان و مردان پیگیری می‌شود. در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی معلولان جهان در قزاقستان، تیم ملی وزنه‌برداری معلولان ایران با کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز در سکوی اول ایستاد و به عنوان قهرمانی رسید. رئیس فدراسیون فوتبال ایران دلیل به تعویق افتادن فصل جدید لیگ برتر را مشکلات در برخی از ورزشگاه‌های میزبان دانست. مهدی تاج در گفتگو با سیما سه اشکال عمده ورزشگاه‌ها را دلیل به موقع شروع نشدن لیگ برتر عنوان کرد.
سه تا درخواست خیلی کوچیک و عملی. یک این که باید بلیت الکترونیک شود. دو، صندلی یا شماره دار باش، هر کسی بره رو صندل خودش. سه، دوربین ورزشگاه. که اگر کسی ناسزایی گفت، چیزی پرتاب کرد، ما بتوانیم بریم سراغ خود اون فرد.
در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در بحرین، تیم والیبال جوانان ایران روز شنبه در سومین مسابقه خود در حالی به دیدار جمهوری چک رفت که برای صعود باید حتما برنده می شد و این اتفاق هم افتاد و والیبالیست های جوان ایران با پیروزی قاطعانه 3-0 جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی را به دست آوردند. تیم والیبال جوانان ایران در دو بازی قبلی خود یک پیروزی برابر تونس و یک باخت نزدیک 2-3 مقابل روسیه کسب کرده بود. در پایان بازی‌های دور گروهی در گروه C گروه ایران تیم‌های روسیه و ایران به عنوان تیم‌های اول و دوم جواز صعود گرفتند. در جام ملت‌های هاکی آسیا در تایلند روز شنبه تیم هاکی مردان ایران در بازی نیمه نهایی با نتیجه 9-1 ازبکستان را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. و ماریو بودیمیر مهاجم فصل پیش تیم پرسپولیس به طور رسمی از این تیم به فیفا شکایت کرد. بودیمیر دلیل شکایتش از پرسپولیس را دریافت نکردن مطالباتش از این تیم عنوان کرده و گفته حدود 1 ماه در مصاحبه‌هایش به مسئولان پرسپولیس هشدار داده اما آنها هیچ تماسی در این مورد با وی نگرفتند.
پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه عفو بین الملل میگوید فعالان زندانی حقوق زنان برای اعترافهای اجباری تحت فشارند. بازداشت محمد مهدوی فر دومین امضا کننده بیانیه 14 امضایی، صدور مجدد حکم زندان برای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، انتقال نازنین زاغری به بخش اعصاب و روان بیمارستان و ادامه بازداشت و محکومیت فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی در تلاش است که از معترضان به حجاب اجباری که در بازداشت به سر میبرند به اجبار اعترافات تلویزیونی بگیرد. در این بیانیه نام مژگان کشاورز، فرشته دیدنی، یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی و سبک اردافشاری و مادرش راحله احمدی دیده میشود. راحله احمدی مادر سبا کردافشاری پس از 4 روز بازداشت هفته پیش با وثیقه آزاد شد. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر.
قطع ارتباط این بازداشتی ها با دنیای بیرون، نگهداری اونها در حبس انفرادی بلند مدت و تهدید به بازداشت خانواده هاشون از جمله رفتارهای غیر انسانیه که با این زنان معترض به حجاب اجباری صورت گرفته. عفو بین الملل دست کم 6 مورد از این گونه تلاشای سازمان یافته را از آغاز سال جاری خورشیدی شناسایی کرده و بر اساس اطلاعات ما اعترافاتی که مسئولان تلاش کردن از این زنان بگیرن اینه که مخالف حتی خودشون رو با حجاب اجباری تکذیب بکنن، کمپین تاشنبای سفید برای مبارزه با قانون حجاب اجباری رو محکوم بکنن و ادعا بکنن که تحت تاثیر عوامل ضد انقلاب عمل کردن و از این بابت پشیمونن.
محمد مهدوی فر فعال مدنی 22 تیر ماه توسط ماموران امنیتی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. یکی از نزدیکان محمد مهدوی فر به رادیو فردا گفت که علت بازداشت او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. این فعال مدنی که دوره تبعید خود را می‌گذراند از چند روز پیش به مرخصی اعزام شده بود. محمد مهدوی فر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده بود. محمد نوریزاد، یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه، هم از حدود 10 روز پیش در بازداشت به سر می برد. کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان این بیانیه از تهدید سایر امضا کنندگان می گوید.
3 نفر دیگه هم از این 12 نفر باقی مونده مورد ضرب و شتم و مشکلاتی توسط حکومت واقع شدند. آقای لعل محمدی مورد فشارهای سازمانهای امنیتی قرار گرفتن در منزلشون و تلفن‌های مکرر سراغ آقای محمد حسین سفهری رفتن. 1 نفر رو که از زندانی جرائم عادی جامعه بود مرخصی فرستاده بودن و با چاقو به در منزلشون 2-3 نصف شب مزاحمت داره خودش و خانواده‌اش، که خب کلیپش هم منتشر شد. و چند روز پیش هم 3 نفر از همین نیروهای خود سرای رضا مهرگان رو در تهران مورد ضرب و شتم با شوکر و مشت و لگد قرار داده بودن و حرفایی که چون در اون حالت نیمی بیهوشی میشنیده خب مشخص بوده که تهدید در ارتباط با همین بیانیه.
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال مدنی، در پرونده جدید هر کدام به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شدند. گلرخ ایرایی 3 ماه پیش از زندان آزاد شد، اما آتنا دائمی در حال گذراندن محکومیت قبلی خود در زندان به سر می برد. از گلرخ ایرایی درباره این پرونده و اتهامهای آنان بیشتر بشنویم.
اتهاماتمون اهانت بنیانگذار و رهبری هست که بابت 2 سال و 1 ماه به هر کدوممون دادن. تبلیغ علیه نظام هم 1.5 برابر حساب کردن، چون دوتامون قبلا این اتهام رو داشتیم، 1.5 سال بابتش دادن. طبق چیزی که به وکیلم اعلام شده اتهام سنگین‌تر رو اجرایی میکنن که خب حالا باید ببینیم در عمل به چه شکلیش میره. تبلیغ علیه نظام رو یک سری نامه ها و بیانیه هایی بود که منتشر کرده بودن به ما در دوره بازپرسی که میرفتیم. اهانت به بنیانگذار رهبری رو هم زمانی که بچه های کرد رو اعدام کرده بودن، زانیار، لقمان و رامین اعدام شده بودن، ما اولین جلسه ملاقات حضوری که داشتیم اونجا اعتراض کردیم به اعدام بچه ها، در حمایت از اونها سرود خونده بودیم. اونجا چیزایی که مطرح شده بود در اون جلسه ملاقات حضوری ما رو اهانت محسوب کردن به این دو فرد و این اتهام رو وارد کردن.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، به بخش اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. نازنین زاغری از 3 سال پیش زندانی است و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در لندن درباره وضعیت همسرش میگوید:
چند وقت پیش با یک روانشناس ملاقات کرد که برخی آزمایش‌هایی بود که در زندان انجام دادن که ببینن آیا از سلامتی کافی برای موندن توی زندان برخوردار هست یا نه. و روانشناسی که معاینه را انجام داده بود از وضعیت روحیش بسیار شوکه شده بود و پیشنهاد داده بود که او باید به سرعت به بیمارستان منتقل بشه. این حدود 2 ماه پیش بود، اما مقام‌های زندان اهمیتی ندادند و اون رو عملی نکردند. اما با آغاز اعتصاب قضا و همه فشارهای سیاسی، ما هفته پیش اطلاع پیدا کردیم که این کار انجام شده.
و چند خبر کوتاه. قوه قضاییه ایران بازداشت فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، را تایید کرد و وزارت خارجه فرانسه خواستار آزادی او شد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات سیاسی پاریس، 17 خرداد ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است. هوشنگ کوشکی، فعال صنفی معلمان در شهر معمولان، هم هفته پیش بازداشت شد. مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان، به 2 سال زندان و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او میگوید دلیل این اتهام حمایتش از مهدی حاجتی، تجمع صنفی معلمان و دفاع از حقوق زنان است. دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی به محکومیت آرش ایلخانی و نیکان خسروی، 2 عضو گروه موسیقی کانفس، خبر داد. بر اساس این حکم، نیکان خسروی به 6.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق و آرش ایلخانی به 2 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات. صدور حکم زندان برای فعالان عرصه موسیقی در ایران پیشتر هم سابقه داشته است. حسین جنتی، شاعر ساکن اصفهان، از صدور حکم 6 ماه زندان برای خود به اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داد، به دلیل انتشار شعری با مضمون انتقادی. عباس لسانی فعال مدنی زندانی در دادگاه انقلاب اردبیل به 8 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. او که از دیماه 97 در زندان اردبیل به سر میبرد، در این پرونده جدید به تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، محمد میرزایی شهروند ساکن ماکو به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد. او از 4 تیر ماه در زندان ارومیه به سر می‌برد. برخی فعالان مدنی در ایران از ادامه بازداشت مژگان سیامی، نویسنده و فعال مدنی اهل اردبیل خبر می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها، مژگان سیامی از فروردین امسال زندانی است به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. سهند معالی، فعال مدنی که محکومیت 10 ماهه‌اش را در زندان سراب می‌گذراند، در پرونده دیگر به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام درگیری با ماموران در زمان بازداشتش، در حالی که نزدیکان او همان زمان گفته بودند که سهند معالی با خشونت و ضرب و شتم از سوی ماموران بازداشت شد. کمپین حقوق بشر در ایران از وضعیت نامناسب جسمی حسین سپنتا، زندانی عقیدتی در زندان عادل‌آباد شیراز، در پی اعتصاب قضای طولانی مدت او خبر داد. حسین سپنتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 13 سال زندان محکوم شده است. یکتا فهندش، شهروند بهایی ساکن شیراز که در دادگاه انقلاب این شهر به 11 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر استان فارس تبرئه شد. و مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگاری که هفته پیش بازداشت شد، پس از 2 روز به قید وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرد شد چایت، فرصت همین گرمای چایی بود، خورجین و کشکول من آماده است، یک دل شو با من بیا یاهو.
همچنان که زمان می‌گذرد، بهترین های جاز، سال و بلوز در موسیقی جهان به زودی از رادیو فردا.
هم نمیگیره
ساده تر شکست میشن، شکست میشن، شکست میشن. با تو تقدیرم گره خورد، یه مشتم نوایی کاش بعد من مراقب اون خنده های لعنتیت باش، بعد من فکر خودت باش، غصه رسم روزگاره. ما چه باشیم چه نباشیم زندگی ادامه داره.
رادیو فرداست که با شماست.
گالری هامون در شهر ساری میزبان نمایشگاه گروهی عکس قاب‌های همدلی است. این رویداد که با همکاری سازمان هلال احمر برگزار شده، به صحنه‌هایی از سیل‌های اخیر در استان‌های فارس، خوزستان و گلستان می‌پردازد و 40 اثر از 19 هنرمند عکاس را به معرض دید عموم می‌گذارد. نمایشگاه گروهی عکس قاب‌های همدلی تا 4 مرداد ماه در گالری هامون شهر ساری برپا است.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چشم تو گلی جان، آفرین گلی جان، آی گلی جان. لعل عوض بارد گلی جان، در جام جان ریزد عوض گلی جان. گفتی نخواهم جز تو کس گلی جان، گل عوض گلی جان، آی گلی جان. آفرین گلی جان، آی گلی جان.